رسانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خانم ها آقایان با سلام و درود بر شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد روز پنجشنبه دوم مهر ماه 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 24 سپتامبر 2015 میلادی. امروز هوای شهرهای مختلف کشور اندکی از روز پیش گرمتره. البته در تهران، شیراز، اصفهان امروز هوای دمای هوا به 29 میرسه و در جنوب بین 28 تا 40. به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر که اندکی ابری خواهد بود، در سایر نقاط کشور هوای آفتابی پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. کشورهای اتحادیه اروپا 1 میلیارد یورو برای کمک به پناهجویان سوری که در خاورمیانه باقی مانده اند به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کمک میکند. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا همچنین از برنامه‌ریزی برای ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای محدود کردن حرکت پناهجویان از ترکیه به سوی یونان خبر داد. این تصمیم گیری ها در جلسه اضطراری روز چهارشنبه رهبران اتحادیه اروپا اتخاذ شده است. در همین حال آلمان نیز از کمیسیون اروپایی خواسته است با تمدید مهلت کنترل های مرزی که از زمان تشدید بحران مهاجرت به طور موقت به اجرا گذاشته شده موافقت کند. طرح توزیع 120 هزار پناهجو میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تنش میان رهبران اروپایی مخالف و موافق این طرح دامن زده است. تحلیلگران سابق اطلاعاتی به شبکه خبری NBC آمریکا گفتند آژانس امنیت ملی آمریکا یا NSA احتمالاً از رهبران خارجی نظیر حسن روحانی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت می‌کنند جاسوسی خواهد کرد. شبکه خبری NBC نوشته است که به گزارش محرمانه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد NSA چگونه در یک عملیات گسترده از اتاق‌های هتل و تلفن‌های همراه محمود احمدی نژاد و هیئت 143 نفری همراه او در سال 2007 در سفر به نیویورک جاسوسی کرده است. بنفشه کینوش، مترجم رسمی محمود احمدی نژاد در نیویورک، به NBC گفته است که او و دیگر اعضای هیئت تقریباً مطمئن بودند که تحت شنود قرار دارند و بر همین اساس نیز رفتار می‌کردند. NBC می‌نویسد هیئت ایرانی هنوز درباره این گزارش واکنشی نشان نداد. قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه وارد نیویورک شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بدو ورود به نیویورک خواستار عزم جدی کشورهای گروه 5 علاوه 1 برای اجرای توافق جامعه هسته‌ای شد و این نحوه اجرای توافق هسته‌ای را بخش مهم آن توصیف کرد که به گفته آقای ظریف ممکن است برای مواردی از جمله بازسازی تأسیسات عراق و نحوه رفع تحریم‌ها نیاز به جلسات کارشناسی داشته باشد. محمد جواد ظریف شامگاه سه‌شنبه همچنین ابراز امیدواری کرد که روابط غرب با ایران از این پس بر مبنای اعتمادسازی گفتگو و همکاری باشد. وزیر امور خارجه ایران شرکت در مجامع عمومی سازمان ملل، پیگیری روند اجرای توافق جامعه هسته‌ای و تشکیل کمیسیون مشترک با کشورهای گروه 5 علاوه 1 را از جمله برنامه‌های سفر خود و هیئت همراهش عنوان کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حضور در مراسم افتتاح مسجد جامع مسکو از رهبران دینی مسلمان این کشور خواست برای مبارزه با افراطی‌گری تلاش کنند. در این مراسم که با حضور محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد، ولادیمیر پوتین از حضور 2400 نیروی نظامی این کشور برای مقابله با آنچه افراطی‌گرایی در خاورمیانه خواند خبر داد و اظهار داشت گروه حکومت اسلامی یا داعش در حال تخریب چهره اسلام است. روسیه در هفته‌های گذشته خواستار تشکیل ائتلافی با حضور بشار اسد برای مبارزه با افراطیون در سوریه شده است. به گفته رئیس جمهوری روسیه، گروه حکومت اسلامی به جای اسلام نفرت را پراکنده می‌کنند و با کشتن مردم و تخریب آثار باستانی رفتار بربرها را تکرار می‌کنند. مسجد جامع مسکو با سنگ‌های قیمتی و گنبدی طلایی و فیروزه‌ای در مرکز شهر مسکو ساخته شده است. بر اساس آمار حدود 20 میلیون مسلمان در روسیه زندگی می‌کنند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز چهارشنبه در اولین سفر رسمیش به واشنگتن مورد استقبال بی سابقه مردم آمریکا قرار گرفت. پاپ فرانسیس پیش از ملاقات 45 دقیقه‌ای خصوصی خود با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید در برابر 15,000 تن خواستار مقابله آمریکا با مسئله تغییرات اقلیمی در یکی از به گفته او حساس‌ترین لحظات تاریخ شد.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. پس از ماه‌ها تبعید در عربستان، عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در راه سفر خود به نیویورک وارد عدن شد. در مورد هدف‌های سفر منصور هادی با محسن میلانی کارشناس روابط بین الملل گفتگو می‌کنیم. در بحث اقتصادی روز امروز درباره پایین آمدن نرخ تورم در کشور و اینکه مهار تورم مهم است یا خروج از رکود با فریدون خاوند گفتگو خواهیم کرد. در نبود روزنامه‌ها به مناسبت روز تعطیلی، شهرام رفیع‌زاده شماری از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های ایران رو برای ما ورق خواهد زد. در بخش ورزش، مهدی رستم‌پور به ویژه درباره پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران بر تیم بسکتبال ژاپن خواهد گفت. اعلام آمادگی هند برای سرمایه‌گذاری 15,000 میلیارد دلاری در ایران و درخواست تخفیف در قیمت گاز ایران موضوع گزارشی است که در ساعت 7:03 خواهیم داشت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که منتظر دریافت اونها هستیم تا بتونیم پخش کنیم. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق می‌تونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20-48-799-599-800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. جنگ داخلی در یمن همچنان ادامه داره و رئیس جمهوری این کشور عبدربه منصور هادی که بیش از 6 ماه در عربستان سعودی دوران تبعید خودش رو میگذرونه، برای اولین بار پس از آغاز جنگ داخلی به شهر عدن برگشته. نکته مهم در این بازگشت اینه که منصور هادی به صنعا که پایتخت یمنه نرفته، بلکه او به بندر جنوبی عدن رفته. درباره جنگ یمن و هدف این سفر عبدربه منصور هادی به عدن با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. سلام آقای میلانی.
با عرض صبح خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای میلانی، پیش از آن که به سفر منصور هادی به عدن بپردازیم، میخوام از شما خواهش کنم که درباره جنگ داخلی یمن نظرتون رو برای ما بگید.
جنگ داخلی یمن با به قدرت رسیدن حوتی ها که یک نوع شیعه هستند آغاز شد، و بعد از اینکه حوتی‌ها به قدرت رسیدن در پایتخت، رئیس جمهور آقای منصور در حقیقت فرار کرد و بعد از اون هم بعد از مدتی که از این فرار گذشت، عربستان سعودی با کمک متحدینش حملات نظامی خودشون رو به یمن شروع کردن و الان در حدود 6-7 ماهی که از این میگذره. و دلایل این که چرا عربستان سعودی این حمله کرد خیلی روشن نیست. بعضی ها میگن به خاطر این بود که اینها فکر کردن که میتونن به خاطر قرارداد اتمی بین ایران و آمریکا یه پوان بزرگی از آمریکا بگیرن و برن داخل یمن. بعضی ها میگن به خاطر رقابت های استراتژیکی بین ایران و عربستان. بعضی ها فکر میکنن به خاطر تقسیم یمن. ولی هر دلیلی میخواد باشه، دلیلی که خود عرب ها گفتن عربستان سعودی بود، گفت این بود که میخوان حکومت منصور رو برگردونن و میخوان حکومت حوتی ها رو که اونها اعلام کرده بودند در حقیقت یک نوع عروسک ایران هستند و از بین ببرند. و الان بعد از 6-7 ماه حملات نظامی، بعد از کشته شدن 2,000 آدم بیگناه، 10,000 نفر صدها هزار نفر بیخانمان شدن، ولی هنوز که هنوز عربستان سعودی نتونسته به خواستی که داره برسه و جنگ هنوز ادامه داره. و هرچند که در عدن مخالفین حوتی ها به قدرت رسیدن، ولی پایتخت یمن هنوز صنعا در دست حوتی هاست و این جنگ به نظر من مدت ها ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای میلانی، اهمیت بازدید منصور هادی از یمن رو چگونه ارزیابی میکنید؟ به خصوص که برخی گزارش ها حاکی است که احتمال اعلام پایتختی عدن به جای صنعا، شهری که همونطور که گفتید هنوز نیروهای حوثی اون را تحت کنترل دارن، تقویت شده.
اهمیتش به نظر من بیشتر اهمیت سیمبولیک داره، به خاطر اینکه آقای منصور داره میره به نیویورک و میخواد بره اونجا سخنرانی بکنه و با رفتن به داخل یمن داره یه طوری اعلام میکنه که من هنوز که هنوزه رئیس جمهور قانونی یمن هستم. حالا باید دید این که بعد از اینکه ایشون سفری به نیویورک کرد یا داره میکنه، آیا میتونه برگرده به یمن یا نه؟ اگر اینها بخوان پایتخت رو عوض بکنن، با اشکالات جدی خواهند داشت، به خاطر اینکه گروه‌های تروریستی علل مخصوصا القاعده در اونجا قدرت زیادی دارن و اگر این کارو بکنن، یعنی در حقیقت یمن داره دو قسمت تقسیم میشه که این خودش میتونه آغاز یه سری دردسرهای جدی برای عربستان و برای منطقه باشه.
بله، مثل قدیم که یمن شمالی بود و یمن جنوبی. آقای میلانی، جمهوری اسلامی ایران چه سیاستی نسبت به این جنگ در یمن پیش گرفته و چه منافعی در اونجا داره؟
اجازه بدی با منافع شروع کنم. منافع ملی ایران در یمن نداره، یعنی ما میتونیم یه طوری بگیم که ایران منافع خیلی جدی در سوریه داره، منافع جمهوری اسلامی، منافع خیلی جدی در لبنان داره، در افغانستان داره، در عراق داره، ولی در یمن نداره. یه کمک‌های مالی و حتی صحبت از این هست که کمک‌های نظامی هم ایران به گروه حوثی‌ها کرده، در اون شکی نیست. ولی این که عربستان مرتب اعلام میکنه که این جنگ داخلی به خاطر دخالت‌های ایرانه، من به نظرم نکته دقیقی نیست. و حتی دولت آمریکا هم چندین بار گفته که درسته که ایران داره به حوثی‌ها کمک میکنه، ولی باعث این جنگ داخلی نیست. ایران در یمن به نظر من قدرت نرم خودش رو نشون داده، به خاطر اینکه حوثی‌ها از لحاظ ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی خیلی شبیه هم دیگه هستن و بنابراین اگر ایران بعد از مدتی بتونه دوستای خودش رو، یعنی حوثی ها رو، به قدرت برسونه، یک پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی. ولی اگر این کار رو نتونه بکنه، لحاظ منافع ملی ایران چیزی رو از دست نخواهد داد.
خیلی ممنونم از شما آقای میلانی.
از لطف شما متشکرم.
وعده کرده بودیم که شماری از پیام های تلفنی شما رو در این بخش میشنویم. الان موقعش رسیده.
این چه عده‌ای با ماهواره و اینترنت و تلفن تصویری مخالفت می‌کنند، مسئله عجیبی نیست، چون اینها نوادگان همانهایی هستند که با رادیو و تلویزیون و مدرسه و دادگستری بسکچ جدید و حتی حمام دوشدار مخالفت می‌کردند.
آقای مصباح سرمست از بودجه‌های چند صد میلیارد تومانی جای گرمی نشستند و می‌فرمایند که این بدحجابی و گرانی نتیجه اینترنت و تلفن‌های همراه یا دستی هستش. من به ایشون می‌خوام بگم که شما نمی‌تونید ایران رو از جامعه جهانی جدا کنید، زمان به نفع شما در جا نمی‌زنه. درسته که فکر می‌کنید هر چی مردم رو در تاریکی و در عدم آگاهی نگه دارید موفق‌ترید، ولی دنیا داره کار خودش رو می‌کنه. من به شما تسلیت میگم این جریان اینترنتی رو که تا یکی دو سال دیگه بر فراز همه کشورها امکانش هست و بیش از 5 میلیارد انسان دسترسی به اینترنت دارن. جناب مصباح،
انگار آفت باریدی سر طبقه ضعیف. از بیکار پدر مادر اومدی، کرد 11 تا میدان کارگری هست، مالا مال پر، هر میدان 250 نفر 300 نفر وانیستی، دریغ از یه نفر که بیاد سر کار ببری. آدمی هست 7 ماه کراخانه شغب افتادی، از ترس صابخانه نمتونی خانش بری. خواهش میکنم صدای ما را پخش کنید. رهبر که میگی سپاه گول سرسبدی، بس این طبقه ضعیف، این کارگراتیه، اینا آدم نیستن؟ دست فروشی هم که بری پولیس میگیری میبری، وسیلش میدوزدی، بازداشت میکنی، بهش گم نمیشه گفت.
امروز درباره تازه‌ترین داده‌ها در باره نرخ تورم ایران با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
بر پایه ارزیابی مرکز آمار ایران، نرخ تورم کشور در شهریور ماه باز هم کاهش یافته و به 13.6% رسیده. میخواستم از شما بپرسم با توجه به این کاهش، آیا میتوان امیدوار بود که نرخ تورم ایران در آینده نچندان دور تک رقمی بشه؟
اگر داده هایی رو که روز گذشته از طرف مرکز آمار ایران منتشر شده ملاک قرار بدیم، نرخ تورم ایران در فاصله مرداد تا شهریور ماه 0.2% کمتر شده. البته باید منتظر انتشار همین شاخص بود از طرف بانک مرکزی که معمولا نرخ بالاتری رو ارائه میده برای تورم ایران. مثلا در مرداد ماه نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی 1.6% بالاتر بود از نرخ اعلام شده از طرف مرکز آمار. ولی به هر حال در ارزیابی های هر دو نهاد گرایش به طرف کاهشه. این گرایش دو جنبه داره. یک جنبه اون خوشحال کننده است، چون که وقتی تورم از 40% در نیمه سال 92 میرسه به 13 تا 14%، نمیشه راضی نبود و امیدواری به تداوم این گرایش هم موجه به نظر میرسه با توجه به تداوم انضباط مالی و ثبات نسبی در بازار ارز. ولی حرکت رو به کاهش تورم طعم تلخی هم داره و اون رکود بسیار شدیدی است که دامن اقتصاد ایران رو گرفته. میشه گفت که کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم یکی از عوامل پایین آمدن نرخ تورم بوده و این نشونه مثبتی نیست.
شاید به همین دلیل آقای خاوند که بخش مهمی از محافل کسب و کار تهران از دولت میخوان فعلا مبارزه با تورم رو متوقف کنه و بپردازه به مبارزه با رکود.
دقیقاً، چون که رکود خیلی شدیده و احتمال اینکه نرخ رشد امسال سقوط بکنه به 1% حتی 0% بسیار زیاده. بخشی از محافل اقتصادی تهران صریحاً میگن که حاضرن تورم بالاتر رو بپذیرند به شرط اینکه چرخ فعالیت اقتصادی به راه بیفته. احتمالاً به دلیل همین فشارها بود که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی 2 روز پیش در اتاق بازرگانی گفت و این عین نقل قول ایشون هست: دولت همچنان خودش رو مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی میداند، اما اولویت اصلی آن، باز به گفته آقای طیب نیا، در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع فرایند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.
آیا با متوقف کردن سیاست‌های ضد تورمی اقتصاد ایران واقعا جان می‌گیره آقای خاوند؟
تجربه عکس این رو نشون میده. اصولا سیاست‌های ضد تورمی در تضاد نیستند با سیاست‌های ضد رکود. این فضای خاص ایران هست که زمینه لازم رو ایجاد نمی‌کنه برای سرمایه‌گذاری و خلاقیت و کارآفرینی. گناه رو نباید به گردن سیاست‌های ضد تورمی انداخت.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم. پنجشنبه خوبی رو آرزو دارم برای شرمندگان و بینندگان رادیو فردا.
مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
ای
امروز همونطور که میدونید روز تعطیله و به جای دیداری از روزنامه ها، چون روزنامه ها هم تعطیله، به اتفاق شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارمون میریم به سراغ هفته نامه ها و ماه نامه های کشور. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
بر روی جلد هفته نامه تجارت فردا تیتر سیگنال آمریکایی جلب توجه میکنه، داستان چیه؟
بله، تجارت فردا در این شماره عکس روی جلد رو با تیتر سیگنال آمریکایی و تصویری از آقای حمید بهایی‌نژاد، یکی از مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی، منتشر کرده. اشاره کرده آقای بهایی‌نژاد در گفتگوی اصلی هفته‌نامه تجارت فردا به این که شرکت‌های آمریکایی از این پس اجازه دارن که با ایران همکاری کنن، فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو در ایران ادامه بدن بعد از سالها، و ایشون به چگونگی احتمال تأسیس یا راه اندازی شعب برخی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی در ایران هم در این گفتگو اشاره کرده. اما تجارت فردا یکی از پرونده‌های اصلیش غیر از گفتگو با آقای حمید بهایی‌نژاد، موضوع چگونگی رونق گرفتن اقتصاد در ایران در شرایط پس از تحریم هست که در این زمینه یک میزگرد برگزار کرده با چند تن از کارشناسان سیاسی و اقتصادی. اونها در این میزگرد تاکید کردن که علاوه بر اینکه اقتصاد ایران ممکن هست با اجرای برجام متحول بشه، این توافق هسته‌ای این میتونه بر اقتصاد منطقه خاورمیانه هم تأثیر بگذاره. یکی دیگر از گزارش هایی که تجارت فردا در این شماره منتشر کرده مربوط است به ایده یا طرحی که برخی از مقام های دولتی رو مطرح کردن با عنوان بانک تصفیه، بانکی که به نوشته این هفته نامه قرار است دارایی های بانک های کشور رو مورد محاسبه قرار بده. یک گزارش دیگر هم داره در مورد رشد بنابری اقتصادی مبتنی بر مکانیزم مالیات ستانی که مورد توجه دولت آقای روحانی است. و البته پرونده سیاسی این شماره تجارت فردا مربوط است به نامه‌های سیاسی در ایران که اشاره اصلی این مقاله یا گزارش مربوط است به نامه‌هایی که آقای علی مطهری نوشته، اما مروری بر نامه‌های سیاسی و پیامدهای اون در سال‌های اخیر هم داشتیم.
هفته‌نامه صدا با چاپ کاریکاتوری از باراک اوباما تیتر فن اوباما رو انتخاب کرده برای جلد.
بله، هفته‌نامه صدا در این شماره یک پرونده منتشر کرده درباره روش‌ها و تکنیک‌های پارلمانی در آمریکا که بنوشته این هفته‌نامه آقای اوباما و دموکرات‌ها تونستن با بهره‌گیری از اون مخالفت جمهوری‌خواهان رو با توافق هسته‌ای خنثی کنن و در نهایت پیروز بشن. اما یک گفتگوی دیگر هم هفته‌نامه صدا در این شماره داره در ارتباط با مسائل هسته‌ای. آقای حسن موسویان در این گفتگو از نقش آیپک و لابی سعودی، عربستان سعودی در تخریب برجام یاد کرده. یک گزارش داره درباره این که تحریم ها روزانه 150 میلیون دلار به ایران خسارت وارد میکنند. و البته یک گفتگو هم با آقای علی شکوری راد داره، دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در آستانه بازگشایی دانشگاه ها، که ایشون به هفته‌نامه صدا گفته که در غیاب دفتر تحریم وحدت که یکی از بزرگترین تشکل‌های دانشجویی در ایران بوده، نباید دانشجویان رو در صفحه اول مبارزه سیاسی قرار داد. و البته این گزارش هم از تصفیه های سازمان مجاهدین خلق در سالهای پیش از انقلاب در این شماره هفته‌نامه صدا منتشر شد.
هفته‌نامه مثلث بر روی جلدش تیتر اختلاف در برجام، ائتلاف در مجلس رو انتخاب کرده همراه با عکس‌هایی از چهار چهره اصولگرا.
چهار چهره اصولگرایی که این روزها به طیف‌های مختلفی تقسیم شدن، از جمله آقای علی اکبر ولایتی، علی رضا زارکانی، سعید جلیلی و علی لاری جلیلی، چهار چهره‌ای هستن که هفته‌نامه مثلث در این شماره عکس‌های اونها رو منتشر کرده. سرمقاله این شماره هفته‌نامه مثلث که نزدیک است به اصولگرایان به این موضوع پرداخته که اختلاف بر سر برجام در میان طیف‌های مختلف اصولگرایان چه تأثیری می‌تونه بر ائتلاف احتمالی انتخاباتی اصولگرایان بگذاره. یکی از نکاتی که در این شماره هفته‌نامه مثلث مطرح شده حضور آقای آقای سعیده جلیلی در کمیسیون بنجام مجلس شورای اسلامی هست و این هفته نامه به طور ضمنی اشاره کرده که این کمیسیون، یعنی کمیسیون بنجام که قرار بود توافق اصلی وین رو مورد بررسی قرار بده، به صحنه برای تناقض کشی سیاسی و جدال سیاسی ببیشه در میان طیف‌های درونی اصولگرایان تبدیل شده. البته به علاوه بر این هفته نامه مثلث، همراهان آقای سعید جلیلی در دوره قبل مذاکرات هسته‌ای رو هم مرور کرده، وضعیت اونها رو، و از آقای حمیدرضا عسکری به عنوان مغز متفکر تیم ثابت هسته‌ای جمهوری اسلامی یاد کرده. یک گزارش هم داره درباره بحران پناهجویان در اروپا و سیاست‌های خانم آنگلا مرکل.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
خب موقعی اون رسیده که به اتفاق راهی جهان ورزش بشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. امروز درباره پایان رقابت‌های جام جهانی والیبال، درخشش زنان فوتسالیست ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیا، آغاز رقابت‌های بسکتبال قهرمانی آسیا و همچنین دعوت 25 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال صحبت خواهیم کرد. بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان نتایج بسیار خوبی به جا گذاشتند و تونستند به مرحله نیمه نهایی برسند، در شرایطی که فروزان سلیمانی سرمربی این تیم فرشته کریمی رو یکی از 10 بازیکن برتر جهان معرفی کرده. این تیم با مشکلات بسیار زیادی روانه مالزی شد، از جمله فقدان یک لیگ مناسب برای بازیکنان زن، عدم پابندی باشگاه‌ها به همون قراردادهای ناچیز بازیکنان، تبعیض فدراسیون فوتبال در تخصیص باشگاه و البته مشکل عجیبی که در روز آخر پیش اومد و نیلوفر اردلان به دلیل مخالفت همسرش نتونست تیم ملی رو همراهی کنه، ولی با این وجود همین تیم تونسته به جمع 4 تیم برتر آسیا برسه. بسکتبال قهرمانی آسیا گزینشی المپیک با نتیجه خوبی برای ایران آغاز شد. شاگردان درک بایرمن موفق شدند ژاپن رو از پیش رو بردارن. اوشین ساهاکیان روز بسیار خوبی رو سپری کرد. پرتاب‌های 3 امتیازی بازیکنان ایران اغلب وارد سبد ژاپنی‌ها می‌شد و انقدر اختلاف زیاد شد که سرمربی تیم ملی تصمیم گرفت از همه بازیکن‌ها استفاده کنه تا فشار کمتری به مجموعه تیم وارد بشه در رقابت‌هایی که به صورت دوره‌ای برگزار میشه. بسیار سخته و بازی‌های زیادی رو تیم ملی در پیش داره تا بتونن با فشار کمتری به استقبال ادامه مسابقات برن. رقابت‌های جام جهانی والیبال به پایان رسید با صعود آمریکا و ایتالیا به رقابت‌های المپیک، در شرایطی که آمریکایی‌ها تونستن در روز پایانی آرژانتین شاگردان خولی و ولاسکو رو از پیش رو بردارن. ایتالیا هم در یکی از جذاب‌ترین بازی‌های این مسابقات تونست لهستان رو شکست بده به المپیک برسه. اشک‌های ایوان زایتسف ستاره ایتالیا در پایان مسابقات فوق‌العاده جالب توجه بود برای رسانه‌های ورزشی و تیم ایران هم اگرچه مصر رو برد اما با ناکامی مسابقات رو به پایان رسوند. ژاپن بهترین تیم آسیایی بود در این رقابت‌ها. استرالیا هم نتایج خوبی کسب کرد. حالا ایران، ژاپن، استرالیا و البته چین 4 تیمی هستند که بهترین تیم از جمع اونا در واپسین مسابقه گزینشی به رقابت‌های المپیک راه خواهد یافت. کارلوس کیروش 25 بازیکن رو به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت کرده. اتفاق خاصی رخ نداده در جمع دعوت شدگان، غیر از اینکه میثم مجیدی دفاع چپ استقلال دعوت شده و در جمع بازیکنان حضور داره و البته انتقاداتی که برخی کارشناسان مطرح کردن که چرا علیرضا بیرانوندی که اردوی تیم نفت رو ترک میکنه و حاضر نیست در ترکیب تیم قرار بگیره به عنوان بازیکن نیمکت نشین جریمه نمیشه و به تیم ملی دعوت میشه، علارغم اظهارات منصوریان که به نظر میرسید کیروش رو دعوت نکنه. دعوت از سوشا مکانی هم انتقاداتی رو در پی داشته، ضمن این که مسعود شجاعی هم بعد از غیبت در اردوی قبلی در این اردو مجددن به تیم ملی دعوت شده. خبر آخر درباره محمد بنا، در پی نتایج ضعیف تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی لاس وگاس، شورای فنی کشتی فرنگی تا 8 مهر ماه به محمد بنا فرصت داده که اعلام آمادگی کنه برای هدایت تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت‌های المپیک 2016. حسن بابک مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی هم تصمیم گرفته شده که فقط در نوجوانان و جوانان مدیریت تیم‌های ملی رو ادامه بده. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا و تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش.
فرصت کوتاهی است که یکی از پیامک ها رو براتون بخونیم. همراه یکی از همراهان رادیو فردا به نام مژده از بوکان نوشته: با این حال و روزی که مردم ایران دارند باید گفت از ماست که بر ماست. خب چند ثانیه بیشتر به 7:30 دقیقه بامداد نمانده، با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و پیش از هر مطلب دیگری در این صبحانه با خبر بار دیگه با رویا کریمی مجد وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
کشورهای اتحادیه اروپا 1 میلیارد یورو برای کمک به پناهجویان سوری که در خاورمیانه باقی مانده اند به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کمک می کنند. در همین حال آلمان نیز از کمیسیون اروپایی خواسته است با تمدید مهلت کنترل های مرزی که از زمان تشدید بحران مهاجرت به طور موقت به اجرا گذاشته شده موافقت کند. تحلیلگران سابق اطلاعاتی به شبکه خبری NBC آمریکا گفتند آژانس امنیتی ملی آمریکا یا NSA احتمالاً از رهبران خارجی نظیر حسن روحانی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت می‌کنند جاسوسی خواهد کرد. شبکه خبری NBC نوشته است که به گزارش محرمانه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد NSA چگونه در یک عملیات گسترده از اتاق‌های هتل و تلفن‌های همراه محمود احمدی نژاد و هیئت 143 نفری همراه او در سال 2007 در سفر به نیویورک جاسوسی کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بد به ورود به نیویورک خواستار عزم جدی کشورهای گروه 5+1 برای اجرای توافق جامعه هسته‌ای شد و این نحوه اجرای توافق هسته‌ای را بخش مهم آن توصیف کرد که به گفته آقای ظریف ممکن است برای مواردی از جمله بازسازی تأسیسات عراق و نحوه رفع تحریم‌ها نیاز به جلسات کارشناسی داشته باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حضور در مراسم افتتاح مسجد جامع مسکو از رهبران دینی مسلمان این کشور خواست برای مبارزه با افراطی‌گری تلاش کنند. در این مراسم ولادیمیر پوتین از حضور 2400 نیروی نظامی این کشور برای مقابله با آنچه افراط‌گرایی در خاورمیانه خواند خبر داد و اظهار داشت گروه حکومت اسلامی یا داعش در حال تخریب چهره اسلام است. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز چهارشنبه در اولین سفر رسمیش به واشنگتن مورد استقبال بی سابقه مردم آمریکا قرار گرفت.
ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر امروز نخست گزارشی خواهیم داشت درباره آمادگی هند برای سرمایه گذاری 15 میلیارد دلاری در ایران در ازای تخفیف 50%ی قیمت گاز. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده وعده داریم برای ادامه مرور بر هفته نامه ها و ماه نامه ها. فرج سرکوهی امروز 3 کتاب معرفی خواهد کرد و با بردیا افشین راهی جهان موسیقی میشیم. هند اعلام کرد که آماده است بیش از 15 میلیارد دلار جهت اجرای پروژه هایی در ایران سرمایه گذاری کند، چنانچه تهران شرایط بهتری از جمله گاز ارزانتر در اختیار هند قرار دهد. وزیر حمل و نقل هند نیتین کتکری روز چهارشنبه طی یک کنفرانس خبری در دهلی نو گفت هند آماده سرمایه گذاری بزرگی در ایران است که عمدتاً با قیمت گازی که ایران ارائه می کند ارتباط دارد. بکتاش خمسه‌پور.
وزیر حمل و نقل هند قیمت گاز را مسئله‌ای حیاتی خوانده است. هند گاز ایران را تقریباً به نصف قیمتی می‌خواهد که ایران برای ساخت یک کارخانه تولید اوره در بندر چابهار پیشنهاد کرده است. از پروژه‌هایی که هند در نظر دارد سرمایه‌گذاری کند، توسعه تمام عیار بندر چابهار است. هند از معدود کشورهایی است که مناسبات تجاری با ایران را در شرایط انزوای تهران بر اثر تحریمات بین المللی ادامه داده است. هند پس از چین بزرگترین خریدار نفت ایران است. خبرگزاری رویترز می نویسد بندر چابهار در جنوب شرق ایران در کانون تلاش‌های هند برای دور زدن پاکستان و گشودن راهی به افغانستان، سرزمینی محصور در خشکی قرار دارد که با آن مناسبات نزدیک امنیتی و منافع اقتصادی حاصل کرده است. به نوشته رویترز، بندر چابهار همچنین می تواند برای هند چون دروازه‌ای به کشورهای آسیای میانه که از منابع غنی برخوردارند عمل کند. پیشابیش توافق هسته‌ای تاریخی تهران و 5+1 در تیر ماه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نقش بزرگتری به هند در پروژه‌های زیربنایی از جمله توسعه کلی بندر چابهار پیشنهاد کرد. مهرداد عمادی کارشناس امور مالی در لندن در گفتگو با رادیو فردا اجرای پروژه‌های یاد شده را مثبت می‌داند، گرچه یک چنین معامله‌ای با هند را به سود ایران نمی‌داند.
این پروژه ها در راستای توانافزایی هم سیستم حمل و نقل ما هم توانمندی مهندسی ما بسیار مثبته، ولی به این صورت نیست که در حال حاضر ما مجبور باشیم که امتیازهایی خارج از عرف جهانی در بستن قراردادها و به ویژه در دادن تخفیف هایی که به نظر من تخفیف ها توجیه اقتصادی نداره. یک سال پیش داشت که ما زیر تحریم بودیم، ولی در حال حاضر که دیگه تحریم ها برداشته شده، هند هم مانند تمام کشورهای دیگه باید شرایط رقابتی رو بپذیره. البته ما همواره روابط بسیار بسیار خوب هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی در 1951 به این سو از زمان استقلال هند داشتیم و پیش از اونم همینطوره، ولی این به معنی نیست که ما به خاطر مسائل سیاسی در تعهد خودمون بدونیم که مثلا گاز رو تقریبا به نصف قیمت بفروشیم یا امتیازهایی به هند بدیم که هزینه بیشتر شاید اینجا باشه که اون وقت کشورهای دیگه هم مثل روسیه، چین، ترکیه خواستار امتیازات مشابه باشه. چون باز برمیگردیم به اون سیستم قرارداد بستن سالهای پیش که در حقیقت هر کسی که به ایران میومد به خاطر این بود که به حراجش نزدیک شب عید نگاه میکرد که همه چیز رو به قیمتهای خیلی پایین بتونه بخره، و این درست نیست در راستای حفظ منافع اقتصادی ایران در درازمدت.
در اردیبهشت ماه نیتین گدکری وزیر حمل و نقل هند و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران یک توافقنامه 85 میلیون دلاری برای اجاره دو اسکله موجود در بندر چابهار به هند و استفاده چند منظوره از آن پایانه‌های باری امضا کردند. مهرداد عمادی کارشناس مسائل اقتصادی در لندن در گفتگو با رادیو فردا اظهار می‌دارد ایران می‌تواند پیشنهادهای بهتری دریافت کند.
من تصور میکنم اگر ما شتاب زدگی نشون ندیم، لااقل در دو راستان میدونم که همه کنسرسیوم هلندی بریتانیایی بسیار خواهان ورود به همین بخش و هم یک کنسرسیوم ایتالیایی اتریشی. در نتیجه ما در این زمان واقعا نیاز نیست که ما اینطور خودمون رو به شرایطی تن بدیم که این شرایط یک مقدار ویژگیهای یکسویه که به سود ما نیستند در حال حاضر به نظر میرسه که دارند.
خبرگزاری رویترز اشاره می کند با تسکین تحریمات هند امیدوار است با در دست گرفتن پروژه هایی از جمله طرح‌های تولید اوره و مواد پتروشیمی با استفاده از گاز تولیدی ایران نقش بزرگتر و قویتری در توسعه ایران ایفا کند.
در این بخش از مرور بر هفته نامه ها و باه نامه ها هم با یک هفته نامه آغاز میکنیم در همراهی شهرام رفیع‌زاده. اون هم هفته نامه پنجره است.
هفته نامه پنجره در این شماره، یعنی در شماره 249 شماره خودش، موضوع اصلی رو اختصاص داده به ثبت سیمای پیامبران الهی در سینما به بهانه اکران فیلم محمد که ساخته آقای مجید مجیدی هست در ایران و برخی از کشورهای خارج از ایران. این هفته نامه تلاش کرده که یک گزارشی ارائه کنه از فیلم‌های مختلفی که درباره پیامبران الهی به نوشته هفته نامه پنجره ساخته شده، از جمله فیلم‌های که در هالیوود در سالهای گذشته در دهه‌های گذشته ساخته شده. اشاره کرده در یک گفتگوی مفصل هفته‌نامه پنجره به این موضوع که هالیوود تلاش میکنه که چهره اومانیستی از پیامبران ارائه کنه و اونها رو خیلی مقدس نکنه. انتقاد کرده این هفته‌نامه از چنین نگاهی به پیامبران در سینما، و البته شماری از کارشناسان سینمایی و حتی سیاسی و اجتماعی درباره فیلم محمد آقای مجید مجیدی و آینده اون سخن گفتن در این شماره هفته نامه پنجره.
امروز از ماهنامه مدیریت ارتباطات هم مطالبی دارید آقای رفیع‌زاده.
بله، ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره 64 خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به تصویری از آقای مهدی منتظرالقائم که ایشون استاد ارتباطات هست در دانشگاه های ایران و در گفتگو مفصلی که با مدیریت ارتباطات داشته به موضوع دولت زدگی رسانه ها اشاره کرده. ایشون به ویژه این موضوع در ماه های اخیر در میان برخی از محافل رسانه‌ای در ایران مطرح بوده، چرا که بسیاری از رسانه های پیشتر جز رسانه های منتقد دولت بودن، حالا جز رسانه های حامی دولت آقای روحانی هستند و این یمانه تقویت شده که یک جور دولت زدگی در رسانه ها ایجاد شده. آقای منتظر قائم به همین موضوع در گفتگوی مفصل با مدیریت ارتباطات پرداخته. البته ایشون به برخی از ممنوعیت های تاریخی در ایران هم اشاره کردن در حوزه رسانه، از جمله ممنوعیت ماهواره و ممنوعیت ویدئو که ایشون گفته به رغم اینکه هیچ قانونی برای استفاده ممنوعیت ویدئو در سالهای پس از انقلاب وجود نداشت، اما قانونی سرانجام تصویب شد تا استفاده از اون آزاد بشه. بخش های دیگری هم مدیریت ارتباطات داره در این شماره. ببینید یک بحث مهمی داره درباره عکاسی و تاثیر اون بر حوزه های مختلف رسانه‌ای که گفتگوهایی با مریم زندی آزادی اخلاقی و همچنین بابت برزویه در این شماره منتشر شد.
پس از مدیریت ارتباطات بریم به دیدار ماهنامه دیگری، همشهری داستان.
59 شماره همشهری داستان که به تازگی منتشر شده در بخش هایی که مثل همیشه داره شامل بخش درباره زندگی و داستان و همچنین بخش هایی مثل ترجمه داستان، شماری از آثار تازه داستان نویسان ایران و خارج از ایران رو منتشر کرده. در بخش درباره زندگی در این شماره روبرت سافاریان و حدیبه جعفریان یادداشت هایی دارن، گلستان جعفریان، احسان لطفی و لیلا نصیری ها و همچنین حمیدرضا طهمورس هم برخی از یادداشت های نویسندگان خارجی رو ترجمه کردن. در بخش داستان همشهری داستان این شماره داستان هایی از محمد طلوعی، سینا دادخواه و آیلین ابراهیم پور زیایی منتشر شده و ترجمه هایی از داستان ها هم با ترجمه حمیدرضا آتش بر آب، نسیم توکلی و نفیسه موسوی به چاپ رسیده و البته یک بخش خواندنی هم داره، برش هایی از سفرنامه تصویری میرزا صالح شیرازی به انگلستان و همچنین روزنوشته های رومان الممالک در ایام تحصیل طب در فرانسه.
هفته‌نامه تماشاگران امروز تیتر حمله رامبد جوان به امپراتوری عادل فردوسی پور رو انتخاب کرده با عکسی از آنها.
بله، هفته‌نامه تماشاگران امروز در گزارشی که منتشر کرده و در ارتباط با همین تصاویر روی جلد هست اشاره کرده به تغییر موازنه پیامک‌هایی که برای دو برنامه 90 و همچنین برنامه خندوانه ارسال میشه و به نوشته هفته‌نامه تماشاگران این موازنه به نفع برنامه خندوانه تغییر کرده. پیشتر سالها برنامه عادل فردوسی پور یعنی برنامه ورزشی 90 در ایران از برنامه های خوبیننده تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی بود، اما با گذشت چند مدت از پخش برنامه آقای رامبد جوان برنامه خندوانه حالا بنوشتی تماشاگران امروز این برنامه از برنامه 90 پیشی بود.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای.
مثل همه پنج شنبه ها امروز هم در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی به معرفی چند کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
در میان کتاب های منتشر شده ترجمه فارسی خانه ماتریونا اثر الکساندر سولجنیتسین نویسنده مشهور روسی و برنده جایزه نوبل ادبی که منتشر شده. میخواستم بپرسم گذشته از اینکه راجع به سولجنیتسین صحبت بکنید، این رمان چه داستانی رو روایت میکنه آقای سرکوهی؟
خب راجع به این نویسنده بزرگ فکر نمی‌کنم صحبت زیادی لازم باشه، چون اغلب می‌شناسن. مجموعه جزایر گولاک و یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ رو هم ترجمه شده و هم خوندن و هم می‌دونن که او سال‌ها زندان بوده و در تبعید در دوره استالین به دلیل انتقاد از حکومت شوروی و این به اصطلاح شخصیت یکی از شخصیت‌های اصلی این رمان هم کسی است که مثل سولجنیتسین سال‌ها زندانی بوده و به در عمرش در واقع سالها در تبعیدگاه ها و زندان ها هدر کرده. داستان خانه ماتریونا در واقع در قالب روایت دوتا شخصیت خودش یعنی زندگی مردم روسیه رو در میانه قرن بیستم توصیف میکنه. به قول منتقدین زندگی فلاکتباری که در اون نه ردی از امید به آینده هست در دلخوشی به وضعیت حال. داستان اون آدم همونطور که گفتم مردیست که پس از سالها زندان میاد، میخواد به یه گوشه پناه ببره، بعد خانه یک پیرزنی رو پیدا میکنه و این پیرزن 60 ساله است که او با فقر و بدبختی زندگی میکنه. نامزدش در جنگ کشته شده، شوهرش ناپدید شده، بچه‌هاش کشته شدن و در واقع عمرش رو در اردوگاه‌های کار اجباری دوران استالین تلف کرده. حالا با مردی روبرو میشه که او هم زندگی شد در پای این اردوگاه‌ها از دست داده. هر دو قربانی جهانی هستند که اراده آدم ها در تعیین سرنوشت اونها نقشی نداره. بخشی از کتاب هم بخشی از خردویزهای نویسنده بزرگ رو ترجمه کرده مترجم. خردویزها قطعاتی بوده که سولجنیتسین می نوشته و قطعاتی که در واقع نظرهای خودش رو می نوشته. از جمله میگه که چه دردناک است شرمسار وطن بودن آنگاه که وطن در دست مشتی نیرنگ باز بی تدبیر و خونخواه هست و اداره میشه. این کتاب رو، کتاب خانه ماتریونا رو عبدالرضا ناطقی ترجمه کرده و انتشارات ماهی منتشر کرده.
ویراست تازه ای از ترجمه دخمه های واتیکان نوشته آندر ژید نویسنده مشهور فرانسوی هم منتشر شد. ژید در این رمان چه درون مایه هایی رو به داستان برکشید آقای سرکوی؟
دخمه های واتیکان رو سیروس زوکا ترجمه کرده، نشر فرهنگ جاوید منتشر کرده. خب آندر ژید رو هم باز همه میشناسن و جایزه میدونیم که در سال 1947 جایزه ادبی نوبل رو به او اهدا کردند. کتاب های مثل مائده های زمینی و در تنگ او ترجمه شده. دخمه های واتیکان در واقع داستانی است که داستان برخورد مذهب از سوی و به اصطلاح غیر مذهبی بودن یا مادیگری افراطی از سوی دیگر است. دو تا شخصیت که یکیش نماینده کلیساست و یکیش فراماسونیست و در واقع به عنوان نماینده جهان مادی تلقی میشه با هم برخورد میکنن. میدونیم که ژید خودش سرنوشت عجیب و غریبی داشته، عضو کمونیست بوده، بعد از کمونیست جدا شد با اون کتاب بازگشت از شوروی و بعد میدونیم که به شدت از خرافات مذهبی انتقاد میکرد. کلیسای کاتولیک کتابهای رو ممنوع اعلام کرده و در این کتاب هم ما اون طنز درخشان ژید رو میبینیم که پیچیدگی های درون انسان رو میشکافه و در این حال خرافه و باورهای مطلق رو با همون طنز و در این حال با یک عمق عجیبی بررسی و نقد میکنه.
کتاب دیگه که امروز معرفی میکنید ادبیات سیاه نام داره که درباره رمانهای پلیسی جنایی است آقای سرکویی.
بله، عنوان دوم این کتاب که اون هست گفتارهایی در سبک پلیسی جنایی، در واقع میگه که موضوع این کتاب چی است. این کتاب مجموعه یک سری مقاله هستش که یاسمن مینو ترجمه کرده و نشر جهان کتاب منتشر کرده. مباحثی که در این کتاب مطرح است بحث درباره ادبیات پلیسی جنایی است. خب ما می‌دونیم که ادبیات پلیسی جنایی در این حالی که خب سرگرم کننده است، اما اون آثار خوبشون یعنی اون آثار با ارزششون بازتاب وضعیت جامعه هم هستن در دوران گوناگون. مباحثی مثل روکرد جدید به رمان پلیسی یا هفت شیوه غالب در سبک پلیسی یا زنان پلیسی نویس در این کتاب بررسی میشه و به خصوص یک فصلی خیلی درخشانی اختصاص داره به 200 سالگی ادگار آلن پو نویسنده بزرگ و یک گفتگوی هم داره با جیمز والری که بسیار خوندنی هست.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
یکی دیگر از پیامک هایی که به دستمون رسیده از سوی یکی از همراهان رادیو فردا است، از استان فارس. ایشون نوشته راننده کامیون هستم، امروز بنده و تمام همکارانم بسیار نگرانیم که این برنامه گازوئیل از سوی دولت تدبیر و امید چه سرنوشت شومی را برای دستندرکاران بخش حمل و نقل رقم خواهد زد. به هر حال ممنونیم از همراهی شما، از پیامک های شما. اینک موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم.
پنجشنبه ها نگاهی می کنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که می تونند آثارشون را روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که می تونند صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند.
جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان، همچون مهر جاودان وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان،
این قطعه ایست به اسم ایران جوان وطنم از آلبومی به همین اسم. روشنه که آواز این اثر رو شهرام ناظری، هنرمند برجسته ایرانی، اجرا کرده. این اثر ایست ساخته پیمان سلطانی. آقای سلطانی در آلبوم ایران جوان وطنم سه قطعه رو با تنظیم‌های متفاوت گنجونده که همگی قطعاتی‌اند ساخته شده بر پایه نغمه‌های قدیمی، از جمله همین قطعه که بر اساس نغمه‌ای معروف ساخته شده، بر اساس یک مارش بی کلام، مارشی به اسم سلام شاه، اثری ساخته آلفرد ژان باتیست لومر، موسیقیدان نظامی اهل فرانسه که در زمان زمامداری ناصرالدین شاه قاجار به ایران اومده بود و در دارالفنون درس موسیقی می‌داد. در میانه های قرن گذشته خورشیدی سال 1352، 142 سال پیش، آقای لومر این اثر رو به سفارش ناصرالدین شاه ساخت و بعداً این اثر چندین بار در مراسم رسمی به جای سرود ملی ایران به کار رفت. برای همین در منابع غربی به عنوان اولین سرود ملی ایران ثبت شده.
شکر در میان خاک تو، ای نهان میان گریه های من، عشق آتشینت خونبه های من، عشق من ای سرزمین مادری، جان بی شکر در میان خاک تو، ای نهان میان گریه های من، عشق آتشینت خونبه های من.
هفته پیش پنجشنبه در تهران در شهر کتاب فرشته آلبومی تازه از میلاد درخشانی رونمایی شد. آلبومی به اسم افشارستان دو، مجموعه متشکل از 7 قطعه بی کلام، از جمله اونچه که در ابتدا شنیدیم، قطعه ای به اسم از تو تا من سکوت. میلاد درخشانی آهنگساز، خواننده و نوازنده چند ساز، هنرمندی 31 ساله اهل اصفهان. او آلبوم افشارستان یک رو 8 سال پیش، سال 1386، به بازار داده بود. با این حال لابلای آلبوم های افشارستان 1 و افشارستان 2، او چند مجموعه دیگه استودیایی رو هم منتشر کرده، از جمله آخرین اثر او آلبومی به اسم اشارات نظر، پارسال شهریور ماه به بازار اومده بود که آلبومی بود بسیار موفق. ما با هم به قسمت هایی از قطعه ای به اسم سفر، قطعه آغازین آلبوم جدید میلاد درخشانی، گوش میدیم. آلبوم افشارستان دو. در آخر توجهتون رو جلب میکنم به اثری تازه از گروه آوای رود. گروه آوای رود قطعه معروف سلسله موی دوست رو به شکلی تازه بازسازی کرده و برای اون ویدیویی رو هم منتشر کرده. این قطعه از جمله ماندگارهایی است از ساخته ها و سروده های علی اکبر شیدا، بزرگ موسیقی معاصر ایرانی. البته آقای شیدا در سرودن ترانه این اثر از شعری از سعدی هم وام گرفته. حالا 7 دهه از مرگ علی اکبر شیدا میگذره و بارها و بارها این اثر معروف سلسله موی دوست بازسازی شده و آخرینی که به سراغ این اثر رفته گروه آوای روده، گروهی که حالا در آستانه 10 سالگرد فعالیتش قرار داره. گروه جوان متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان موسیقی دانشگاه هنر و هنرستان عالی موسیقی. ما با هم توجه میکنیم به اجرای قطعه سلسله موی دوست از گروه آوای رود، اجرایی با آواز امیر حسین کاوه که در اون چاوش اسکندری خواه ساز تار رو نواخته، بهزاد انصاری ساز عود، پگاه خیردوش سازهای قیچک و کمانچه و نازنین بازرگانی ساز قانون رو. با این توضیح که نوازندگان دیگه به اعضای گروه آوای رود که نامشون رو برشمردم در اجرای این اثر کمک کردند. با هم توجه میکنیم. سلسله موی دوست از آوای رود.
با خبر امروز در اینجا به پایان میرسه. یک بار دیگه از همراهیتون سپاسگزاریم و وعده بعدی ما با شما فردا همین ساعت همین جا.